که اینقدر جانانه با ما سخن گفتید. براتون آرزوی تندرستی و سرسلامتی می‌کنم. وظیفه‌مون بود، لطف کردید، پاسخ دادید. تنتون سلامت باشه قربان.
زنده باشید.
خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
درد دل من دواش میدانی تو، سوز دل من سزاش میدانی تو، من غرق گناه پرده عصیان در پیش، پنهان چه کنم پنهان چه کنم که فاش میدانی داریم ای دوست، درد تو درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکیم، ما نیز دل شکسته داریم.
چند رباعی جانانه از ابوسعید ابوالخیر رو در صدای علیرضا قربانی و نغمه پردازی حسام الدین ناصری شنیدید که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. اما شنوندگان ارجمند مجله شنیداری ققنوس، جایزه البرز همه ساله از سوی بنیاد فرهنگی البرز و با هدف ارج نهادن به مقام علمی دانشمندان، پژوهندگان و نوآوران برتر به نخبگان ایرانی اهدا میشه. همکارمون خانم فراتی در آیین جایزه دانش آموزی البرز حضور داشتند. در این بخش گزارش ایشون رو از این مراسم بشنوید.
دوستان و عزیزان شنونده، همراهان خوب و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، در آیین داوری جایزه البرز 1400 در بخش دانش آموزی هستم و این بار افتخار دارم در خدمت جناب آقای محمد رضا کریمی صارمی که معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند و یکی از داورهای محترم این جشنواره در خدمتشون باشم. آقای کریمی خدمتتون سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون.
خواهش میکنم، خدا قوت میگیم به شما و همکاران محترمتون.
خواهش میکنم، سلامت باشید در خدمت.
چندمین باره که در داوری چنین آیین‌هایی شرکت میکنید شما؟
من فکر کنم 58 59 مین داوریم هست، ولی در این بنیاد دومین ساله که داور هستم.
کیفیت این مراسم رو چطور دیدین؟
ببینید، همیشه استانداردهای خودش رو داشته. اینجا در واقع یه نوع حرکتی است که بنیاد البرز برای شناسایی و کشف استعدادها گذاشته، چیزی که در تمام جوامع وجود داره و در دنیا مرسومه و کشف استعداد رو همیشه به عنوان یک حرکت بزرگ نشانه گیری میکنن. در کشور ما هم چند سالی است این اتفاق داره میفته امیدوارم دانش آموزایی رو که اینجا داریم داوری میکنیم شناسایی کنیم، حمایت کنیم، هدایت کنیم و بتونیم یه آینده خوبی هم برای خودشون هم برای جامعه رقم بزنیم
انشالله. معیار شما برای انتخاب دانش آموز برتر چیه؟
انتخابی که اینجا یه شاخصه ها به ما دادن که در اینجا بین فنی حرفه‌ای و هنر هستش، این بخشی که ما هستیم. الانم بحث خیلی بحث داغی شده توی داوری که گاهی وقتا نمیشه کارهای هنری رو با کارهای فنی حرفه‌ای مقایسه کرد، تا یه شاخصه هایی تعریف کردن، بر اساس اون شاخصه ها امتیاز بندی کردن و فرما رو به ما دادن. حالا امیدواریم در پایان به نتیجه برسیم، تازه شروع داوری است. ببینیم چه کار می‌خوایم کنیم بین یک فردی که تو هنرستان مثلا فنی حرفه‌ای بوده یه چیزی رو کشف کرده تا یه هنرمندی که مثلا طراح گرافیست یه پوستر خیلی خوب بوده. یکم داوری توش سخت هست که مطمئناً 2-3 سال از این داوری بگذره آیین‌نامه‌ها تقویت میشه، به روز رسانی میشه و اون مشکلاتی رو که ما الان داریم میبینیم طبیعی هم هست. در همه فستیوال ها، فیلم جشنواره‌های جهان همیشه تا 5 سال اول تا اینکه آماده بشه و تقویت بشه قوام پیدا کنه آینامه، این مسائل توش وجود داره.
بله انشالله. آیه کریمی، گروه شما چند نفر هست؟ در
ما 5 نفر هستیم که در واقع از وزارت آموز و پرورش هستن، تألیف کتاب های درسی هستن، از صدا و سیما هستن، من هستم و در واقع شورای نظارت ما هم آقای دکتر هستن. یک استاد بزرگ اینجا هست، آقای مهندس ابراهیم زاده، که خودش بنیانگذار فنی حرفه‌ای هست، داره اصلا به ما آموزش میده واقعا که شاخص ها رو چطوری انتخاب کنیم. تو حوزه هنرم که به هر حال سالها ما ها کار کردیم، ما هم داریم نقطه نظراتمون رو میگیم به یه جمع‌بندی برسیم.
ان شاءالله که موفق باشیم، بیشتر از این مزاحم شما نمیشیم.
شما سلامت.
جالبه که مفهوم هنر صنعت سالیان هست که در جهان تثبیت شده، ابعادش رو همه میدونن، در پیوند بین صنعت و هنر، هنرمند و صنعتگر. و خب حالا ما تازه به فکر نوشتن مانیفست هستیم و اینکه اصلا در واقع شرح کار چطور هست. میشه با رجوع به تجربه های دیگران این کار رو انجام داد و نیاز نیست دوباره چرخ رو اختراع کرد. باری همچنان با ما هستید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. در بخش روزشمار ادبی ما به مترجم بزرگ همروزگارمون زیاد رضا سید حسینی پرداختیم. از شما هم پرسیدیم که آیا از آثار و ترجمه های ایشان چیزی رو مطالعه کرده، چیزی رو به یاد داری؟ برای ما پیامک بفرستید به 2020588203 شماره تلفن ما هست که میتونید با ما تماس بگیرید و 3558 شماره پیامک ماست. شنونده ارجمندمون آقای ذوالفقاری برای ما پیامک فرستادند و از ترجمه های استاد سید حسینی سخن گفتند. همطور گفتند که ترجمه آثار ادبی ایشان از فرانسه به پارسی بیشتر مورد توجه بنده است. با آقای دکتر فلاح پارسا از ملایر که از شنوندگان خوب ما هستند هم نسبت به برنامه اظهار لطف و مهر کردند. با سپاس فراوان از برنامه دلنشین و فوق‌العاده ادبیات ققنوس که همواره وجودش مایه افتخار و مباهات است. اینکه شما اینطور به ما نگاه میکنید و اینطور ما رو گوش میدید برای ما باعث افتخار هست. شنوندگان دیگری هم برام پیامک فرستادن، در اثنای برنامه براتون خواهم خوان، از جمله شماره 93581 شماره پایانی 20 که پیامکشون رو در ادامه براتون خواهم گفت. در روزهای گذشته ما در برنامه ققنوس پیگیر اخبار 34مین جشنواره فیلم کودک و نوجوان بودیم. دیروز اختتامیه برگزار شده و چنان که گفتم حال در پسین اختتامیه هستیم. قصد داریم با میهمان عزیز و ارجمندی گفتگو کنیم و میهمان ما جناب آقای علیرضا تابش، دبیر 34مین جشنواره فیلم کودک و نوجوان هستن. درود بر شما جناب آقای تابش، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام جناب آقای محمدیان، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم.
سپاسگزارم. دیروز جشنواره به پایان رسید، چه خبر از اختتامیه؟ لطفاً از برنده ها برای ما بگید و بعد در یه فرصتی خیلی کوتاه راجع به این صحبت کنیم که خب بعدش چی میشه.
به هر حال جشنواره های سینمایی به خصوص جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان یک صفت آینگی دارن برای محصولاتی که در طی یک سال در این ژانر مهم ساخته میشه. بله. تولید کنندگان آثار سینمایی منتظرن که این جشنواره بیاد و برگزار بشه و آثارشون به رقابت بپردازه با هم. عمده تأثیری که این دوره از جشنواره به نظرم گذاشت حضور دوباره مخاطبان در سالن‌های 23 شهر ایران، هر چند بار رعایت پروتکل‌ها و به صورت مخاطب هدفمند بود، اما یک شور و حال متفاوتی رو ایجاد کرد در فضای سالن‌های سینما، چون ما از پارسال مستظر هستیم جشنواره رو به صورت برخط برگزار کردیم. بله. اما با توجه به روند واکسیناسیون خوشبختانه امسال در 23 شهر غیر از اصفهان، 23 شهر ما برگزاری فیزیکی با رعایت دستورالعمل‌ها داشتیم که خود این یک تصویر امیدوار کننده ای از آینده سینمای کودک و نوجوان می‌سازه برای ما، چرا که سالوندارها، صاحبان آثار، تهیه کنندگان خوشبین هستند که انشالله در سبد اکران سینمایی مجدداً اکران فیلم‌های کودک و نوجوان رو داشته باشیم.
بسیار عالی. از برنده‌های ویژه کمی صحبت می‌کنید برامون، دیشب چه اتفاقی افتاد؟
بله، در بخش بین الملل ما جایزه سیفج دیشب تعلق گرفت فیلم یدو به کارگردانی آقای مهدی جعفری. سیفج یک نهاد بین المللی است که فیلم هایی که برای کودکان و نوجوانان هست رو هر سال در جشنواره های کودک با یک داوری مجزا انتخاب.
این به تهیه کنندگی کانون بود، این فیلم
بنیاد فارابی و کانون پرورش
سرمایه
گذاران این اثر بودند که در جشنواره فجر پارسال هم خب این فیلم خوش درخشید. خوشبختانه فضای خوبی با این جوایز بین المللی برای این فیلم ایجاد میشه در سپهر بین الملل. امیدوارم این فیلم موفقیت های بعدیش رو هم طی کنه.
اکران داخلی هم خواهد داشت طی سال پیش رو؟
در بخش پویانمایی کوتاه دیپلم افتخار به فیلم مادر بزرگ من از کشور مکزیک تعلق گرفت، همچنین دیپلم افتخار و پروانه زرین بخش فیلم کوتاه داستانی به فیلم سکوت رودخانه از کشور پرو، دیپلم افتخار دستاورد هنری برای موسیقی متن فیلم، فیلم سومی ساخته امول رسانگیل از کشور هندوستان تعلق گرفت، دیپلم افتخار دستاورد هنری برای فیلم برداری فیلم یدو به آقای مرتضی نجفی تعلق گرفت، دیپلم افتخار و پروانه زرین دستاورد هنری کارگردانی فیلم پدر بزرگ من یک فضایی است، کارگردانی دراژن جارکوویچ از کشور کرواسی تعلق گرفت. دیپلم افتخار بازیگر کودک و نوجوان فیلم محافظ برادر از کشور ترکیه تعلق گرفت. همچنین دیپلم افتخار و پروانه زرین بهترین بازیگر کودک و نوجوان فیلم پسران دریا به آقای یاسین حبیب‌پور نوجوان بازیگر این فیلم تعلق گرفت. دیپلم افتخار و پروانه زرین بهترین فیلمنامه فیلم به فیلم پسران دریا نوشته افشین هاشمی و حسین قاسمی جامی از ایران تعلق گرفت.
بله.
دیپلم افتخار و پروانه زرین کارگردانی به فیلم یدو ساخته مهدی جعفری از ایران تعلق گرفت. همچنین دیپلم افتخار و پروانه زرین جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم لوسیا از کشور اسپانیا تعلق گرفت. دیپلم افتخار و پروانه زرین جایزه داوران کودکان و نوجوانان که یکی از بخش‌های جذاب این جشنواره است که کودکان از چند کشور و ملیت مختلف فیلم‌ها رو می‌بینند، امسال به فیلم پدر بزرگ من یک فضایی از کشور بوسنی تعلق گرفت. همچنین دیپلم افتخار و پروانه زرین بهترین فیلم به فیلم یدو به آقای محمد رضا مهسپا در بخش بین الملل تعلق گرفت. جوایز بخش ملی هم خوشبختانه با یک نظم و ترتیب خوبی دیشب اهدا شد که اگر فرصت داشته باشید من جوایز بخش ملی رو هم بگم. جشنواره ما جشنواره پر جایزه ای.
خواهش میکنم، ما فکر نمیکنم فرصت جشنواره ملی رو داشته باشیم. فقط یه نکته، فیلم های برگزیده در جشنواره برای روزهای پیش رو یا تا پایان سال اکران خواهند گرفت تو سینماها؟
ببینید، شرایط کرونایی اساسا با شرایط پیش از دوران کرونا و اکرانش
متفاوتی
نیست. همین الان که سینماها باز هست و با 50% ظرفیت دارن پیش میرن، میدونید که صاحبان آثار رغبتی برای نمایش آثارشون در سالن‌ها ندارن، اغلب هم آثار تجاری یا طنز به فروش میرسه، ولی این جشنواره نوید بخش این بود که پخش کنندگان آثار سینمایی کودک رغبت کنن و بیان درخواست بدن برای اکران فیلم‌هاشون. من امیدوارم با این فضا و جو خوبی که در جشنواره امسال به وجود اومد، مخاطبین دوباره برگشتن به سینماها، منظورم مخاطبین کودک و نوجوان، این امیدواری وجود داره که صاحبان چند تا از این فیلمها ترغیب بشن برای اکران فیلمشون. خب طبعا اونها باید درخواستشون رو به شورای صنفی نمایش بدن و در سرگروه سینمایی قرار بگیرن و حالا با تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب به بچه‌ها، به خانواده‌ها این فیلم‌ها انشالله اکران.
به امید خدا. آخرین سوال، در سالهای گذشته پیش از کرونا هم این عدم اشتیاق وجود داشته در بین تهیه کنندگان یا کارگردانان برای نمایش فیلمشون؟ چون ما در حوزه سینمای کودک و نوجوان در طول سال از نظر نمایش عمومی واقعا به نظر میسه که خیلی فقیر هستیم.
ببینید، یکی از این دلایل، دلیلش اینه که سرگروه های سینمایی ترغیب نمیشدن به
بله.
نمایش فیلمهای کودک و نوجوانان. ما از 3 سال پیش از دوران کرونا در هماهنگی که با شورای صنفی نمایش داشتیم الزام کردن سرگروه های سینمایی در کشور رو که حتما موظفن یک فیلم سینمایی در سال اکران کنن. فرض کنید
با موضوع کودک نوجوان
تا سرگروه داشته باشیم، همه این سرگروه ها موظفن یک فیلم سینمایی رو اکران کنن. برای همین ما سال 98 پیش از دوران کرونا رکورد خوبی رو داشتیم، یعنی ما نزدیک 10 فیلم سینمایی رو خوشبختانه اکران داشتیم با فروش بالای 24 میلیارد تومان.
بسیار
برمیگرده به نحوه سیاست‌گذاری شورای صنفی نمایشی و ترغیب صاحبان آثار برای اکران فیلم.
با امید خدا. آقای تابش، خیلی متشکرم از این گفتگو و اینکه در متن جشنواره با ما خیلی همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. خدا نگهدار.
ممنونم از توجهتون به سینمای کودک.
شاد باشید، وظیفه ما بود. خدا نگهدار. رویدادهای ادبی. پادکستی درباره زندگی‌نامه و آثار حافظ به زبان قزاقی منتشر شد. این پادکست از سوی رایزنی فرهنگی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در قزاقستان منتشر شده است. در این پادکست به زندگی حافظ، دیوان اشعار وی و همچنین ویژگی‌های آن پرداخته می‌شود. این پادکست در شبکه‌های گوناگون اجتماعی منتشر شده است. پادکست مجموعه از بخش‌های صوتی است. این پادکست مجموعه‌ای از بخش‌های صوتی است که بر روی بستر اینترنت منتشر می شود و از سوی کاربران معمولاً بر روی یک پخش کننده موسیقی دیجیتال قابل دریافت و پخش. این روش ارائه محتوا یعنی پادکست از سال 2004 محبوبیت و گسترش پیدا کرد. انتشار رمان برگزیده کوچه. رمان من چیزهایی میبینم که دیگران نمیبینند، نوشته فرشته میرزایی، به عنوان رمان برگزیده دومین دوره جایزه ادبی کوچه منتشر شد. این رمان درباره تأثیر انگاره سحر و جادو در زندگی انسانها سخن میگوید. رمان کوچه ماجرای زنی به نام نگار است که وقتی همسرش از دنیا می رود گمان می کند این مرگ طبیعی و عادی نیست، چون فردای همون شبی که دعوایشان می شود و همسرش خانه را ترک می کند، به جای اینکه خودش برگردد جنازه‌اش باز می گردد و از طرفی وقتی بر سر مزار دست بر خاک او می کشد حس می کند خاک انگشتان او را می خواهد در خود فرو ببرد. رمان من چیزهایی می بینم که دیگران نمی بینند برگزیده رمان کوچه بود. این کتاب یعنی من چیزهایی میبینم که دیگران نمیبینن، نوشته فرشته میرزایی، در 142 صفحه و با قیمت 36,000 تومان از سوی انتشارات کتاب کوچه منتشر شد. چهاردهمین دوره جایزه جلال فراخوان داد. دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل احمد در مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران فراخوان 14 دوره این رویداد رو منتشر کرد. بر اساس فراخوان منتشر شده از نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و نوشران دعوت می شود تا آثار خود را در 4 گروه داستان بلند رمان، مجموع داستان کوتاه، نقد ادبی و مستند نگاری به این دبیرخانه ارسال کنند. کتاب‌های ارسالی باید برای نخستین بار در سال 1399 منتشر شده باشند، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در داخل کشور به چاپ رسیده باشند و در یکی از 4 گروه قرار بگیرند. نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران می توانند 3 نسخه از آثار خود را تا 15 آبان 1400 به دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل احمد به نشانی تهران، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر طوسی، پلاک 2، ساختمان سرای اهل قلم، طبقه 4 و کد پستی 131-577-3411 ارسال کنن. همین جایزه ادبی جلال رو هم که جستجو کنید، مشخصات فراخوان به تمامی براتون مهیا خواهد بود. این دقایق رو در کنار ققنوس سپری میکنید. کدام یک درست ترند؟ رودروایستی، رودرواسی یا رودروایستی؟ این سه ترکیب به معنی از روی احترام شرم داشتن از گفتن مطلب یا انجام کاری خودداری کردن است و هر سه در زبان محاور متداول است، اما بهتر است در فارسی فصیح آن را به صورت رودروایستی به کار ببریم. پشت پرچین راست. نگاهت میکنم، نگاهت میکنم خاموش و خاموشی زبان دارد. زبان عاشقان چشم است و چشم از دل نشان دارد. چه خواهش ها در این خاموشی گویاست نشنیدی، چه خواهش ها در این خاموشی گویاست نشنیدی. تو هم چیزی بگو، چشم و دلت گوش و زبان دارد. سپاس که همراه ما بودید در این برنامه زنده ققنوس. هفته پیش رو همچنان با ققنوس همراه باشید. براتون آرزوی تندرستی و بهروزی دارم. روزها به کامتان باد. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، به ساعت 16 رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه هفت کوچه. هفت کوچه در سوگ.
پکشوم نکشینی